بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في المطالب وما يتصل بها، وفي ذلك بيان أصناف مبادئ العلوم وأصناف الحدود الوسطى. أما المطالب بحسب ما يحتاج إليه هاهنا فإنها بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام وبالقسمة الثانية ستة. در این فصل شیخ ابتداءً بحثی را تحت عنوان مطالب مطرح می کنند و بعد منتقل می شند به این که مبادی علوم از کدام قسم از این مطالب هست. مطالب که جمع مطلب هست، یعنی چیزی که متعلق سؤال قرار می گیره. بعد از اینکه دانستیم که علم اکتسابی از یک علوم قبلی سرچشمه میگیره، یعنی موقعی که انسان مجهولاتی داره و میخواد اون مجهولات را تبدیل به معلومات بکنه، باید از یک علمهای قبلی استفاده بکنه، در تصورات به یک شکل و در تصدیقات به شکل دیگر. مطالب عبارت است از اون چیزهایی که مورد سوال قرار میگیره، اهم از این که سوال مربوط به تصور باشه یا مربوط به تصدیق باشه. ارسطو در کتاب برهان در مقاله دوم مطالب را به چهار دسته تقسیم کرده. میگه ما وقتی راجع به یک چیزی جستجو میکنیم و سوالی طرح میشه برامون، یا سوال از وجود شیء است که میگیم هل هذا موجودون، این را میگیم مطلب حل بسیطه، یا وجودش را میدونیم سوال از حقیقتش میکنیم، این میشه سوال ما، سوال از ماهیت شی و حقیقت شی، و یا وجودش و حقیقتش را میدونیم میخوایم ببینیم یک محمول دیگری برای ثابت هست یا نیست، آیا چیز دیگری برای او موجود است یا موجود نیست، این میشه سوال از حل مرکبه، و یا سوال از علت ثبوت یک محمولی برای موضوع است، میشه مطلب لم. پس مطالب را ایشون در چهار قسم دسته‌بندی میکنه. بعدها اومدند مطالب را به دو دسته کلی تقسیم کردند، مطالب اصلی و مطالب فرعی. مطالب اصلی گفتند سه دسته هستند: مطلب ما و مطلب حل و مطلب لم، و هر یک از اینها را به دو دسته تقسیم کردند، به دو دسته فرعی. مطلب ما را دو دسته کردند، گفتند مای شارحه و مای حقیقیه. مطلب حل را هم به دو دسته تقسیم کردند، حل بسیطه و حل مرکبه، که این را خود ارسطو هم دو قسم کرده بود. و همینطور مطلب لم را هم دو دسته کردند، لم ثبوتی و لم اثباتی، یعنی علت برای وجود واقعی شی یا علت برای تصدیق به این شی. متأخرین لم را یه تقسیم دیگری کردند، لم فاعلی و لم غایی، اونم یه تقسیم است برای لم. به هر حال مطالب اصلی را، سوال‌های اصلی که مطرح میشه، اینا تحت سه عنوان دسته‌بندی کردند: ما و حل و لم. اما مطلب ما که گفتیم دو قسم میشه، به خاطر این است که گاهی ما لفظی را میشنویم و معناش را نمیدونیم، سوال میکنیم از معنای لفظ. در جواب یک توضیحی برای معنای لفظ داده میشه که منظور از این لفظ که به کار برده میشه چیه. این را میگیم مای شارحه. این قبل از همه چیز است، یعنی قبل از این که ما به وجود شی، حقیقت شی پی ببریم، باید معنای لفظش را بدونیم که اصلا این لفظ که گفته میشه چه معنایی ازش اراده میشه. پس اولین سوال، سوال از معنای لفظ است که بهش میگن مطلب مای شارحه. بعد از اینکه معنای لفظ را فهمیدیم، اون وقت سوال میشه که آیا این معنا در واقعیتی دارد یا صرف یک مفهوم ذهنی است؟ آیا وجودی در خارج داره یا وجودی نداره؟ پس بعد از مای شارحه سوال از حل بسیطه هست. بعد از اینکه دانستیم وجودی داره، اون وقت سوال میشه از مای حقیقیه که حالا که وجود دارد حقیقت این شی چیه؟ چون قبل از اینکه وجودش ثابت بشه جا نداره که سوال بکنیم از حقیقت. حقیقت شی مال حقیقت یک امر موجود است، یک امر مفروض ذهنی، چیزی که ساخته ذهن است، این حقیقتی نداره. پس بین مای شارحه و مای حقیقی سوال از حل بسیطه است. اول سوال از مای شارحه، بعد حل بسیطه، بعد مای حقیقیه. بعد که فهمیدیم که حقیقتش چی هست، اون موجود خارجی، اون وقت سوال میشه از محمولاتش که این شیئی که در خارج موجود است چه خواصی داره، چه عوارضی داره، چه احکامی برای ثابت میشه. این سوال از حل مرکبه است، یعنی آیا فلان محمول برای این موجود ثابت است یا ثابت نیست. و بعد نوبت میرسه به لم، که وقتی ما میخوایم این محمول را برای این موضوع ثابت بکنیم، چی واسطه هست برای این ثبوت. این هم دو قسمه، یکی فی نفس الامر چی سبب هست، یکی سبب علم ما چیست. گاهی هر دو یکیست، گاهی فرق میکنه. سبب واقعی چیز دیگری است، سبب علم ما چیز دیگری است. پس این دو مطلب است، یکی مطلب از لم ثبوت یا وجود فی نفس الامر، یکی هم از لم اثباتی که ما که تصدیق میکنیم و حکم را ثابت میکنیم علت این اثبات چیه، علت تصدیق چیه. بنابراین مجموع مطالب میشه 6 مطلب. مطالب دیگری هم میشه بیان کرد که اینها همه را در حل مرکبه میگنجوند، ولی ممکن است اونها را کسی جداگانه در نظر بگیره و مطالب را تکثیر کنه. بیش از این 6 تا اقسام دیگری هم برای سوالات طرح بکنه. مثلا سوال از ایو، وقتی یک موجودی را میدانیم که در خارج هست، یه وقت سوال میکنیم از تمام حقیقت این شی، یعنی سوال از حد میکنیم. یه وقت اصلا سوال میکنیم فقط از ممیزاتش، که این شی با چه امری تشخیص داده میشه از اشیاء دیگه، ممیزش چی؟ این ممیز یه وقت امر ذاتی است، جوابش فصل خواهد بود. مثلا میگیم ایو شیء هو الانسان، انسان ممیزش چیه؟ گاهی جواب میدیم که ناطق است. فصل را ذکر میکنیم در جواب ایو که این ممیز ذاتی انسان، یعنی جزء ماهیتش است. و گاهی ممیز یک امر خارج از ذات است، ولی از خواص اون شیئه که در چیز دیگری یافت نمیشه. مثلا میگیم در جواب ما هو الانسان، ایو شیئن هو الانسان، جواب میدیم که ظاهر کن، روی فرض این که ذهن مختص به انسان است. پس ایو هم یه نوع سوالیست، سوال از ممیز، که گاهی ممیز ذاتی در جواب گفته میشه و اون عبارت است از فصل، و گاهی ممیز عرضی گفته میشه که عبارت است از خاصه. اینم رو میشه یک مطلب خاصی تلقی کرد. در کنار اون 6 مطلب یکی هم بگیم مطلب ایوس. مطالب دیگری هم هست، مثلا سوال از زمان شی، از مکان شی، از کیفیت شی، از کمیت شی، چند تاست، چه جور هست، در چه مکانی است، در چه زمانی است. این هم سوالاتی است که مطرح میشه. همه اینها را با ایو میشه در حل مرکب گنجانید. ممکنم هست که ایو را به یک معنایی بگیریم که شامل همه اینها بشه، نه به اون معنایی که ایو سوال از ممیز باشه. مثلا بگیم فی ای زمانن حاضر شی موجودن، فی ای مکانن موجودن، فی ای کیفن به ای کیفن موجودن، به ای مقدارن موجودن. ایو را یه معنای وسیعی بگیریم که شامل همه اینها بشه، این کارم میشه کرد. اینا دیگه بستگی به قرارداد داره. اون چه معروف هست در بین منطقیین این است که اصول مطالب 3 تا است، هر کدوم هم 2 قسم میشه که مجموعاً میشه 6 مطلب. اما المطالب به حسب ما یحتاج و الیه هاهنا، یعنی ممکن است اقسام دیگری هم برای مطالب در نظر بگیریم و اونا مورد حاجت نیست. اونی که مورد حاجت ما هست، فانها بالقسمت الاولا 3 اقسام، در درجه اول به 3 قسم تقسیم میشه. 3 قسم مطلب اصلی داریم. و بالقسمت ثانیه 6، هر کدوم از اون 3 هم به 2 قسم تقسیم میشه، مجموعا میشه 6 قسم. اما بالقسمت الاولا فمطلب ما و مطلب حل و مطلب لم، گفتیم هر یک از اینا 2 قسم میشه. حالا توضیح اقسام هر یک از اینها. مطلب ما علا قسمه، احدهما الذي يطلب به معنى الاسم كقولنا ما الخلق. بحثی است در فلسفه که خلق محال است. خب قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم باید مفهوم خلق را بدونیم چیه. سوال میکنیم ما الخلق، جوابی که داده میشه شرح این کلمه هست که منظور از این اصطلاح خلق در فلسفه چیه. ولی اصلا خلق واقعیتی نداره. فرض این است که اصلا وجود خلق محاله در خارج، پس ماهیت نداره، حقیقت نداره. چیزی که موجود نیست حقیقتی نداره. ولی به هر حال شرح لفظ شما باید بدونیم، ببینیم معنای این کلمه چیه. که قولنا مل خلق و مل انقا، انقا هم یه مرغ موهومی است، در خارج وجود نداره، پس ماهیت نداره، حد نداره، ولی شرح لفظ داره که منظور از کلمه انقا چی هست، چه مفهوم ذهنی است. این دوتا مثال را به خصوص شیخ میزنه به خاطر اینکه فرق داشته باشه با اون سوال مای حقیقی، اشتباه با اونها نشه. با این که وجود خارجی ندارد ما سوال میکنیم که ما هوه، یعنی معناش چیه، معنای لفظ چیه. و ثانی الذی یطلب بهی حقیقت الذات، باید یه ذاتی داشته باشه تا ما حقیقتش رو سوال بکنیم. که قولنا مل حرکت و مل مکان، این هم معنای لفظ رو میخواییم، اما نه فقط از اون جهتی که لفظ است، بلکه از اون جهتی که حکایت از یک حقیقت خارجی میکنه و ما حد اون موجود خارجی رو میخوایم ببینیم چیه، تعریف واقعیش ببینیم چیه. پس این 2 قسم ما در مورد حل هم همینطوره، 2 قسم مطلب و حل علا قسمین، احدا ما بسیطون و هو مطلب و حل شیء موجودون علا اطلاق، سوال از وجود شیء. این علل اطلاق یعنی نه وجود و شیء ان لشیء، همین نفس الوجود، نه اینکه یعنی آیا وجود مطلق دارد یا ندارد. وجود مطلقی که در فلسفه میگیم در مقابل وجود مضاف یا موجود مقید، این منظور نیست. منظور همینه که بگیم هر شی موجودون همین، فقط سوال از وجود شی است، نه وجود و شی ان لشی ان، این منظور نیست. سوال از این که آیا شی وجود دارد به طور مطلق، همین خود وجودش منظوره، او لیسه به موجودن علل اطلاق، یا همین وجودی که مطلق است یعنی وجود شی ان لشی ان نیست، همین اصل وجود ندارد. این سوال حل بسیطه است. ول آخر مرکبون و هو مطلب و حل شی موجودون کذا، نه موجودون علل اطلاق. آیا این شی فلان گونه هست، فلان حکم را دارد، فلان محمول را دارد؟ سوال از اینه. وجود المحمول للموضوع مورد سوال است، نه تنها وجود خود موضوع. او لیس موجودن کذا، این تعبیر موجودن کذا و لیس موجودن کذا و تعبیرات مشابهی که بعدن میاد، اینا در زبان عربی رایج نیست، ولی برای نشان دادن این که این یک وجود مقیدی است، یعنی وجود شیء لشیء هست، این تعبیرات رو به کار میبرند. در زبان خودمون چنین چیزی داریم، در مورد حل مرکبه است به کار میبریم، میگیم زید قائم است. سوال از این است که آیا قیام برای زید ثبوت دارد یا ندارد، اینجا است به کار میبریم. اما سوال وقتی از وجود خود شی میشه با هست سوال میکنیم، میگیم آیا زید هست؟ است و هست در فارسی فرق میکنه، است مال وجود رابطه، هست مال وجود محمولی. ولی در زبان عربی اینجوری نیست، اینه که میگن اونا وجود مطلق، وجود محمولی را بهش میگن وجود مطلق، و وجود رابط را، وجود شیء لشیء را، مفاد کانه ناقصه را بهش میگن وجود مقید. در اساس الاقتباس از ارسطو نقل کرده که ارسطو اسم وجود محمولی را گذاشته بوده وجود بالکل و وجود رابط را وجود بالجزء، یه همین چیزی را از ارسطو نقل کرده. به هر حال این تابع زبان است، در عربی فقط میگیم زیدون موجودون، دیگه چیز دیگری در اونجا به کار نمیبریم، نمیگیم زید موجود است. اما در فارسی این جمله وقتی بخواد تمام بشه یه است میخواد. این مال قواعد دستور زبان، ربطی به مطالب منطقی نداره. این حل شی موجودون کذا، این یعنی یکونو کذا معنا کنید به کانه ناقصه. حل شی یکونو کذا و کانه رو ناقصه بگیرید. او لیس موجودن کذا، او لا یکونو کذا، کانه ناقصه. در اینجا در این سوال دوم که مطلب حل مرکبه باشه، یکونو الموجود رابطتن لا محمولن، این موجودن کذا، این موجودن فقط نقش رابطه را بازی میکنه، نه اینکه وجود خودشه مورد سوال باشه. یادتون هست که در فلسفه بحثی بود در اینکه وجود تقسیم میشه به وجود رابط و وجود محمولی، گفتیم یه بحث منطقی است، یک اصطلاحی در منطق که گاهی وجود را در مورد رابط قضایا به کار میبرن و گاهی در محمول قضایا به کار میبرن، و اونجا بود که مرحوم سر المتعلین فرموده بود که این اشتراک لفظی است، لفظ وجود که گاهی به رابط اطلاق میشه و گاهی به وجود محمولی، این اشتراک اسم است. ولی اصلا دو مفهومه، یکی معنای حرفی است، یکی معنای اسمی است. این مربوط به اینجاست. مثل قول که هل الانسان موجودون حیوانن، فکر نمی کنم هیچ عرب زبانی اینجور تعبیر را به کار ببره. هل الانسان موجودون حیوانن، یعنی آیا انسان حیوان هست؟ آیا انسان حیوان است؟ معنیش این. بهتر این بود که از کانه ناقصه استفاده میکرد. هل الانسان یکون و حیوانن؟ او لیس به موجودن حیوانن، او لا یکون و حیوانن. به هر حال این کون ناقص که حکایت از وجود رابط میکنه، حکایت میکنه از اینکه محمول برای موضوع ثابت است. این ثبوت المحمول للموضوع، این مفاد حل مرکب است. این هم اقسام حل. و مطلب لم علی قسمین، فانه اما بحسب القول، بحسب القول منظور یعنی از نظر قضیه، یعنی ما حکم به این قضیه که میخواییم بکنیم، علت حکم را میپرسیم که شما به چه دلیل حکم کردید به اینکه این محمول برای موضوع ثابت است. علت الحکم است، علت التصدیق است. و هو الذی فانه اما بحسب القول و هو الذی یطلب الحد الاوسط، اون در جایی است که ما حد اوسط را سوال میکنیم برای اینکه اثبات کنیم محمولی را برای موضوعی، سوال میکنیم حد اوسطش چیه، چرا این محمول برای موضوع ثابت است. لانه کذا، این حد اوسط است. و هو علتون لاعتقاد القول و تصدیق بهی، این در واقع علت اعتقاد است، علت تصدیق است. فی قیاس ینتج مطلوبا، وقتی شما یه قیاسی میخواد تشکیل بدید برای اثبات یه مطلوبی، این حد اوسط علت است برای تصدیق به نتیجه. حالا خواه علت فی نفس الامر هم باشه مثل برهان لمی، یا نه علت فی نفسه نباشه، فقط علت برای تصدیق است مثل اقسام برهان انی و دلیل که بعد تفسیرش خواهد. پس این لم اثباتی است، یعنی علت و تصدیق است فقط. و اما به حسب الامر فی نفسه و هو مطلب و علت وجود شی فی نفسهی علی ما هو علی، خواه وجود مطلق باشد یا وجوده به حالن، خواه علت وجود شیء باشد یا علت وجود المحمول للموضوع، یعنی علت در حلیه بسیطه باشد یا در حلیه مرکبه باشد. پس مجموعاً شد 6 مطلب. و اما مطلب الای و الکیف و العین و متا و غیر ذلک، این هم سوالاتی است، سوالات با ایو، با کیفه، با اینه، با متا، کم. فهیه راجعتون به وجه ما الالحل المرکب، همه اینا رو میشه برگردون به حل مرکب. وقتی میگیم متا قام زیدون، یعنی هل کان وجوده فی زمان کذا، مفاد حل مرکب است. فَإِنْ اراد احدٌ ان يكثر المطالب بتعديد هذه فليفعل، اگه یک کسی دلش میخواد که شماره مطالب رو زیاد بکنه، بگه یکی هم ایو، یکی هم کیفه، یکی هم کم، اشکالی نداره، به جایی بر نمیخوره. ولی میشه همه اینها رو در حل مرکبه گنجانید و همون 6 تا رو مطلب اصلی قرار داد. الا ان المطالب العلمیه الذاتیه هی تلکه، این جور سوالا که در چه زمانی فلان شی موجوده در علوم مورد بحث واقع نمیشه، اینا مال قضایای شخصیه است که میگیم آیا زید در فلان زمانی ایستاد یا در فلان زمان دیگر، در فلان مکانی یا فلان مکان دیگر، اینا مربوط به مسائل شخصی است. در علوم از قضایای کلیه بحث میشه و دیگه بحث در این که در چه زمانی است، در چه مکانی است، اینا معمولا مورد استفاده واقع نمیشه. الا انل اونایی رو که علم میدونند اینا، یعنی اجزای فلسفه علوم برهانی. الا انل مطالب العلمیت الذاتیه، مطالب ذاتی مربوط به علوم همونهاییست که گفتیم، همون 6 تاست. و مع ذالک فان مطلب ایو ابسط هذه البواقی، خب حالا اگر این مطالب را به حساب آوردیم، گفتیم 4 تا یا 5 تا دیگه مطلبم اضافه میشه، اینها از هر کدوم یک جهت خاصی داره، یک جهت امتیازی داره. مطلب ایو ابسط المطالب فرعی دیگه هست، یعنی نسبت به کیفه، به کم، به متا، اینا که بسنجیم، مطلب ایو بسیط تر هست. و جوابی که با ایو داده میشه یه چیزی است که مخصوص به همون مورد سواله، ولی سایر مطالب اینجور نیست. مثلا وقتی شما سوال بکنید که در چه زمانی زید ایستاده است، میگید فی ساعت کذا من یوم کذا من شهر کذا، این جوابی که شما میدید این مختص به این شیء مورد سوال نیست. در این زمان هزارها دیگه حادثه هم اتفاق میفته، اون چیزی نیست که اختصاص داده باشه داشته باشه به مورد سوال. یا میگید که فلان شیء چند فردش موجود است در خارج، میگید 10 فردش موجوده، و خیلی چیزا دیگه هم هست که 10 فرد داره. یه جوابی نیست که مختص به این سوال باشه. اما ایو اینجور نیست. وقتی با ایو شما سوال میکنید ممیز این شیء خاص رو باید جواب بدید، این اختصاص به همین شیء خواهد داشت. یا ممیز ذاتیش هست، فصل همین ماهیته، فصل این ماهیت در ماهیت دیگر یافت نمیشه. یا از خواصش جواب میدید، باز خاصه این ماهیت هست، خاصه این ماهیت برای ماهیت دیگری ثابت نمیشه. پس مطلب ایو باز یک اصالت بیشتری داره. مع ذلك فإن مطلب ایو ابسط هذه البواقی و اشد دلالتن على المطلوب به، دلالتش برای مطلوب بیشتره. فإنما يطلب به تمیز الشيء بما يخصه، کسی که با ایو سوال میکنه میخواد اون مطلوب خودش را متمیز کند به چیزی که مخصوص به اون شیء است، حالا یا ذاتیاتش باشه مثل فصل یا اعراض خاصش باشه. ایو اینجوریست. و تلکه یعنی سایر اونایی که گفتیم مثل کیف و کم و ارز کنم متا و این و اینا، اوسع و مذهبن و اعرض و مجالن، اونا مجالش وسیع تر است. مذهبش یعنی تا اونجایی که کش پیدا میکنه و میره، ما یذهب و فی، اون اوسع است، یعنی دایرش وسیع تر. اونها اختصاصی به مطلوب نداره، به خلاف ایو که دایرش محدود به خود شیء مطلوب. و این احب احد ان یجعل مطلب ایو مشتملا به وجه علی مطلب کیف و کم و این و غیر ذلک فلیفعل. یه کار دیگه میشه کرد، با اینه که ایو رو به این معنا نگیریم که ایو یعنی سوال از ممیزات شیء، بلکه وسیع تر بگیریم که شامل ایو زمانن و ایو مکانن و ایو کیفن اینا هم بشه. اون وقت یه مطلب دیگری، مطلب هفتمی پیدا میشه که شامل همه اونها خواهد بود. این کارم رو میشه کرد اگر یه کسی دوست میداره که ایو را جوری قرار بده که شامل کیف و کم و این و اینها هم بشه، مثل این که بشه بگن ایو زمانن ایو مکانن، فلیفعل. این کارم میشه کرد ای بینان. فهین ایدن یکون و مطلب و حل ولیم یطلبان تصدیق و مطلب ما و ایو یطلبان تصور. وقت اگر اینجوری کردیم 4 تا مطلب اصلی خواهیم داشت، یکی مطلب ما و حل، یکی هم مطلب لم و ایو. با مطلب ما و ایو سوال از تصور میشه، برای اینکه ایو سوال میکنه از خصوصیاتش، این خصوصیات به درد تصورش میخوره. یعنی بدانیم که ما مثلا انسان ناطق است، ناطق سوال از ممیزات، این ممیزم ذاتی خودشه، جزئی از حد در جواب گفته میشه، این برای تصور مفیده. کما این که سوال از ماه حقیقیه همینطوره، وقتی ما میگیم ماه و حقیقت الانسان، میگیم حیوان و ناطقون، جوابی که داده میشه این برای تصور مفیده، یعنی تصور کاملی از انسان خواهیم داشت. ایو هم همینطوره، وقتی از ممیزات شیء سوال میکنیم این در واقع جزء حد بیان میشه، یا چیزی که جایگزین حد میشه به عنوان رسم، پس به درد تصور میخوره. اما مطلب حل و لم نست، برای تصدیق مفیده، که میگیم حل هو موجودون یا حل هو موجودون کذا، این برای تصدیق مفیده. پس اگر چهار دسته کنیم مطالب را، دو تاش میشه مربوط به تصورات، دو تاش میشه به تصدیقات. اگر سه دسته کنیم، یکیش مربوط به تصورات کسا ما باشه و دو تاش مربوط به تصدیقات. فیکون و فین ازن یکون و مطلب و حل ولیم یطلبان تصدیق و مطلبا ما و ایو یطلبان تصور. سوال از حد و رسمه. و اما مطلب و ما الذي بحسب تحقق الام في نفسه فمتأخر عن مطلب الحل البسيط. اگر مطالب را 6 تا قرار دادیم، ترتیبش چگونه خواهد بود؟ می‌فرماید مطلب ما حقیقی را نمی‌تونیم بگیم مقدم است بر حل بسیطه، یعنی تا وجود شیء ثابت نشه جا نداره که از حقیقتی سوال بکنیم، چون حقیقت مال شیء موجود است. پس این را نمیشه متأخر کرد از، یعنی حل بسیطه را نمیشه از مای حقیقی متأخر کرد. اما مای شارحه چرا؟ قبل از اینکه ما بدونیم یک شیء وجود دارد، میتونیم سوال بکنیم که معنای این لفظش چیه. و مطلب و ملذی به حسب الاسم متقدمون علا کل مطلبین. مطلبی که مطلب مای شارحه هست، فقط میخوایم شرح الاسم ازش استفاده کنیم، اون بر همه مطالب مقدم. اما مطلب و ملذی به حسب تحقق الامر فی نفسه، اونی که سوال از حقیقت شیء هست، فمتأخرن عن مطلب الحل البسیط. پس طبعا تا اینجا ما 3 تا از مطالب و ترتیبش رو فهمیدیم. اول مطلب مای شارحه که قبل از همه چیزه، بعد نمیتونیم بگیم مطلب ما حقیقیه، این متأخر از حل بسیطه است. پس مطلب دوم رو باید حل بسیطه قرار بدیم، سوم رو باید ما حقیقی قرار بدیم. فإن الذي يطلب ما ذات الحركه و ما ذات الزمان فإنما يطلب به ماهیت امر موجود عنده. وقتی میپرسه حقیقت حرکت چی هست، اگر منظور سوال از حقیقت الحركه هست، باید بداند که حرکتی هست تا اون وقت از حقیقتش سوال کنه. پس حل بسیطش مقدم بوده. و اما انم طلب و اما این طلب احدون حل حرکتون او حل زمانون او حل خلعون او حل الهون موجود. اون وقتی کسی سوال میکنه که آیا حرکتی وجود دارد یا ندارد، این لازم نیست که حقیقتش رو بدانه، همین که معنای این لفظ را بداند کافی است، مفهوم کلمه را بدونه کافی. فیجب ان یکون فهم اولا ما تدل علیه هذه الاسامی. باید قبلا دانسته باشد که این مدلول این اسامی چیه تا بپرسه که آیا وجود خارجی داره یا نداره. فانه یمکن ان یعلم ما یدل علیه الاسم ولا یعلم هل ذلک المدلول علیه موجود او غیر موجود. بعد از اینکه معنای لفظ رو فهمید، معنای لفظ رو دانست، اما نمیدونه آیا مصداق خارجی داره یا نداره. ولا ینعکس، ولی اینجور نیست که ما بخوایم سوال از حقیقت شیئی بکنیم در حالی که هنوز معناشو نمیدونیم، یا سوال از وجود شیئی بکنیم و هنوز نمیدونیم معناش چی هست. اول باید معناشو بدونیم، بعد وجودشو، بعد سوال بکنیم از حقیقتش. ولا یذهبن علیک ان الفرق بین ما لا یدل علیه الاسم و بین ما الشیء فی نفسه غیر قلیله. فکر نکنید که این مای شارحه و مای حقیقی یکیست، نه، خیلی فرق داره اینها با هم. مای شارحه ما فقط میخوایم معنای لفظ را بفهمیم، چه بسا هیچ واقعیتی نداره و اصلا ماهیتی نداره. ولی ما اشاره میشه سوال بکنیم که یعنی منظور از این کلمه ای که شما گفتید چیه. ولی ما حقیقیه فرض این است که یک موجودی در خارج هست و ما حقیقتش رو نمیدونیم، میخوایم حقیقت اون رو بفهمیم. ولا یذهبن علیک، غفلت نکنید. بله، حالا ضرری نداره. فرق بین ما یدل علیه الاسم و ما الشیء فی نفسه فرق کمی نیست، این دوتا با هم فرق داره، شاید بعدها ذکر شده باشه، تقدیم و تغییری باشه. این عبارت بعدی چطور؟ و نفس و اعطاء الحد فی جواب ماهو لا یدل علی ان شی موجود و غیر موجود. بله که داشت شروعتر اون گذشت. بله به هر حال اینجا این عبارت زیاد داره که نفس و اعطاء الحد وقتی ما یک تعریفی برای شی میدیم این معناش این نیست که در خارج موجود هست یا موجود نیست. و این کان الحد انما هو بالحقیقه للموجود، حد در حقیقت مال شیء موجود است. ولکن لا یوقف فی اول الامر ان هذا القول حد بحسب الاسم. اینجا یه نکته دیگری را بیان میکنه که بعد متأخرین اومدن اصطلاح خاصی براش قرار دادن. ما سوال وقتی از معنای لفظی میکنیم، درسته که ما ابتداعا معنای این لفظ را میخوایم، ولی ممکن است همین معنایی که برای لفظ گفته میشه بعد از این که دانستیم که این شی موجود خارجی است بشه ماهیت اون شی. مثلا اگر کسی مفهوم ملک را نمیدونه یعنی چی، ما یه تعریفی بکنیم، میگم ما هو الملک، منظور بیان معنای کلمه است. ما در جوابش میگیم که ملک یک موجود نورانی است که مثلا چنین و چنان. اون چه گفته میشه برای توضیح این کلمه ملک هست، ولی بعد از این که دانستیم که ملک در خارج وجود است همین بیان میشه حد برای ملک. گاهی چنین چیزی اتفاق میفته. پس ممکن است همون حد همون شرح الاسم عیناً حد واقع شود، ولی حد بودنش وقتی است که ما وجودش رو فهمیده باشیم. یعنی معنای حد این است که توضیح می‌دهد حقیقت یک موجود خارجی را. ما که نمی‌دانیم وجود خارجی دارد یا نه، برای ما این حد نیست، یعنی این بیان ماهیت نیست، چون فرض ماهیت در جاییه که وجود شی محرز باشه. برای ما شرح الاسم است. بعد از این که وجودش ثابت شد همین شرح الاسم برمیگرده حد میشه. در اینجا متأخرین اومدن یه اصطلاحی به کار بردن، گفتن وقتی معنای لفظ رو کسی سوال میکنه دو جوره. یه وقت هست که در جوابش یه چیزی گفته میشه که همین اندازه معلوم بشه به جای این لفظ چه لفظ دیگری میشه به کار برد. مثل کتاب لغت وقتی یک کلمه ای را معنا میکنن جای این کلمه یک کلمه مرادفش را قرار میدن. ممکنه وقتی معنای لفظی را کسی سوال میکنه یه همچه کاری بشه، یعنی یک کلمه مرادف اون جاش گذاشته بشه که همین اندازه اجمالا بفهمه که منظور از این لفظ چیه، در چه مواردی به کار میره، ولو حدم نباشه. اینو اسمش گذاشتن شرح اللفظ. گاهی هست نه، یه واقعیت یه ماهیتی است، منتها چون ما هنوز برامون ثابت نشده اون را به عنوان مطلب مایشارهه تلقی میکنیم. بعد از این که ثابت شد وجودش اون وقت میشه حد، اونو میگن شرح الاسم. گاهی متأخرین این دوتا که اصطلاح رو با هم فرق میزنن، شرح اللفظ و شرح الاسم. شرح اللفظ معناش این نیست که ماهیت میشه، فقط هم یه توضیح لفظی است، کاری که لغویین انجام میده. اما اونجایی که جواب مایشارهه چیزی واقع میشود که بعد از اثبات وجودش عیناً میشه تعریف، اون رو بهش میگن شرح الاسم. پس شرح الاسم یتبدل الی تعریف حقیقی و حد، ولی شرح اللفظ اینجوری نیست. شیخ حالا اینو میخواد اشاره کنه که گاهی هست که همون شرح الاسم بعد از تبدیل میشه به حد حقیقی و اون در جایی است که ما ابتدا تعریف یه ماهیت مفروضی را بدیم و بعد اثبات کنیم که چنین ماهیتی وجود داره. و این در علوم خیلی شایعه، مخصوصا مثلا در هندسه اول میگن تعریفاتی میدن، خط چیه، سر چیه، مثلث چیه، مربع چیه، بعد میان اثبات میکنن که چنین چیزهایی در خارج وجود دارد، برهان اقامه میکنن برای این که این ماهیاتی رو که ما شرح دادیم اینا وجود خارجی دارد. و این کان الحد انما هو بالحقیقه للموجود، حد مال موجود خارجی است. ولکن لا یوقف فی اول الامر ان هذا القول حد به حسب الاس او به حسب ذات الا بعد ان یعرف ان ذات موجودتون. اول نمیان بگن که ما این تعریفی که برای لفظ میگیم آیا این ما تعریف حقیقی است، این حد است، یعنی وجود خارجی داره مصداقش و ماهیت واقعی است یا نه، فقط یک امر مفروضی است. اینجا نمیان مسئله را متوقف کنن و شرح بدن که آیا این ماهیت هست یا نیست. اول یه تعریف لفظی میدن که این لفظ ما وقتی در این علم به کار میبریم این معنا را اراده میکنیم. بعد سر جای خودش میان اثبات میکنن که چنین چیزی وجود داره و اون چی که گفتیم حد حقیقی است برای این ماهیت. ولذلك توضع في التعاليم حدود و اشیاء یبرهن على وجودها من بعد. در تعالیم، در ریاضیات مثلا اول تعریفاتی میدن، میگن این اشیاء، این الفاظ معناش ایناست، تعریفش ایناست. تعریف مثلث اینه، سطحی است که محدود به سه خط مستقیم باشه. آیا چنین چیزی در خارج هست یا نیست، بعد در مقام اثباتش برمیاد که این وجود داره در خارج. تو ضعف تعالیم ابتدا وضع می شود، بیان می شود حدود اشیایی که بعدن برهان بر وجودش اقامه می شود. اول حدودش رو بیان می کنند، بعد برهان اقامه می کنند که این چنین چیزایی هست. اول که حدود را بیان می کنند، اینها برای متعلم حد حقیقی نیست چون هنوز وجودش ثابت نشده، برای اون متعلم شرح الاسمه. بعد از اینکه ماهیتش رو فهمید، یعنی فهمید که وجود خارجی دارد و این ماهیت حقیقی است، اون وقت همون شرح الاسها میشه حد. کل مثلث و المربع و اشکال اخرى حدت فی اول کتاب الاستقصاف الهندسیه. سابقا کتابای هندسی که مینوشتن اول اصول هندسه رو بیان میکردند، یه بحث مقدماتی، یه کلیاتی، در اونجا تعاریف را بیان میکردند. اسم اون کتاب اول هندسه استقصات هندسی بوده، یعنی مبادی هندسه، اصول هندسه. این تعریفاتی که اونجا میدادن در اول کتاب استقصات هندسه کان حدن به حسب شرح الاسم، در ابتدا برای متعلم اینها شرح الاسم بوده. ثم اثبت وجودها بعدو، بعد اثبات میکردن که اینها وجود دارن. فسار الحد و لیس به حسب الاسم فقط، بعد از اینکه وجودش ثابت میشد دیگه فقط شرح الاسم نبود، بل به حسب ذات، بل سار حدن بالحقیقه، دیگه حالا شد تعریف حقیقی. همون شرح الاسم بعد از اینکه اثبات وجودش شد میشه حد حقیقی. فیجب ان یعلم ان الفرق بین الذی یفهم من الاسم بالجمله و الذی یفهم من الحد بالتفصیل غیر قلیلن. یه معنای اجمالی که ما از یک کلمه میفهمیم با حد حقیقی که از جنس و فرض تشکیل شده باشه فرقش کم نیست. اون کار را لغوی هم میتونه انجام بده، لغوی هم میتونه جای یک لفظی لفظ دیگری بذاره که اجمالا ما بفهمیم این معنا، این لفظ در چه مواردی به کار میره. اما این غیر از حد است. گاهی فقط اون چه گفته می شود در جواب ماه شارحه چنین لفظی است که اجمالاً مورد استعمال این لفظ را نشون می ده. ولی گاهی است حد است حقیقتاً، منتها برای کسی که هنوز وجود خارجی ثابت نشده شرح الاسم است، بعد از اثباتش میشه حد حقیقی. پس می تونیم از این کلام به دست بیاریم که شرح الاسم دو جوره و بر این اساس متأخرین اومدن دو تا اصطلاح جعل کردن، یک را میگن شرح اللفظ، یک را میگن شرح الاسم. فکل انسان اذا خوطب باسم، وقتی یک لفظی را شما به یک کسی القا بکنید، یک کلمه ای را بگید از همون لغتی که خودش بلد هست، برای یه عرب یه لفظ عربی را بگید، برای یه فارسی یه لفظ فارسی را بگید، وقتی این لفظ را بهش القا میکنید خب یه معنایی میفهمه از این. اذا خوطب بسمن فهم فهمن، یه چیزی میفهمه ازش. و وقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم اذا كان عالما باللغه، اگر اهل اون لغت باشه یا اون لغت رو یاد گرفته باشه میفهمه که معنی این لفظ چیه. و اما الحد فلا يقف عليه الا المرتاض بصناعه المنطق، اما حد حقیقی را کسی میفهمه که در منطق زحمت کشیده باشه، تمرین کرده باشه، بتونه جنس و فصل اشیاء را تشخیص بده، اون وقت حد حقیقی بیان میکنه. فیکون احد الامرین معرفتن، اونی که همینجوری یه چیزی میفهمه اینو بهش میگیم معرفت، آشنایی با این لفظ داره، میدونه این لفظ در چه مواردی اجمالا به کار میره، این را در یمچو شناختی را بهش میگیم معرفت. و ثانی علمن، اما اونی که با حد به دست میاد اونو بهش میگیم علم. کما ان الحس معرفتون و العقل علمون، یه فرق دیگری هم در موارد استعمال معرفت و علم قبلا اشاره شد که اون معرفت عقلی را بهش میگیم علم، معرفت حسی را بهش میگیم معرفت. اینا اصطلاحات از معرفت را به یک معنای خیلی وسیعی میگیرن که شامل حسیات میشه، شامل معانی اجمالی که از لفظ فهمیده میشه شامل اونا هم میشه، ولی علم مختص است در اصطلاح منطقیین و فلاسفه، مختص است به معقولات و در تصورات هم به اونچه از حد تام استفاده میشه. خب تا حالا ما مطالب را بیان کردیم، گفتیم ما 6 تا مطلب داریم، اجمالا هم اشاره شد که بعضیش مربوط به تصورات هست، بعضیش مربوط به تصدیقات. خب حالا یه علمی که از یه سلسله مسائلی تشکیل میشه و بعدن اجزای علوم و خصوصیاتش را با بیان تفصیلی بیشتری بیان خواهند کرد، یه کسی که یک علمی را میخواد بیاموزد، علم به اصطلاح خاص، نه علمی که شامل تصور و تصدیق میشه، یعنی مجموعه مسائل خاصی را. در این علم چه چیزهایی بیان میشه؟ در این علم یه مبادی هست و یک مسائلی و یک براهین. اسکلت علم را مسائل علم تشکیل میده، یعنی ثبوت محمولاتی برای موضوعات. این از چه قبیل مطالبی سینا؟ وقتی ما یک محمولاتی را میخوام برای موضوعاتی اثبات بکنیم میشه اثبات و شیء لشیء، مفاد حل مرکب است. پس مسائل علم که اسکلت یک علم را تشکیل میده همه از قبیل مطلب حل مرکب است. خب چگونه اثبات میکنیم ما این را؟ این محمولات چگونه برای موضوعات اثبات میکنیم؟ با یک وسایلی اثبات میکنیم، برهان اقامه میکنیم. برهان چی بیش از خود مطلوب داره، بیش از نتیجه دارد؟ حد و اوسط. حد و اوسط چیه؟ مطلب لم. پس برای اثبات مطالب حل مرکبه از مطلب لم استفاده میکنیم، علت را میاریم، یا حالا علت التصدیق یا علت الوجود. پس براهینی که در علوم اقامه میشود برای اثبات مطالب، محور اونها را چی تشکیل میده؟ مطلب لیم. مطالب دیگه کجا به درد میخوره؟ مطالب دیگه جزء مبادی علم است. شما قبل از این که شروع بکنید در بیان مسائل و اثبات مسائل یه چیزایی را باید بدونید که جزء مسائل علم نیست، یا مبادی هست، یعنی مقدمات برهان است. برهان اون حد وسطی که محور برهان بود، گفتیم مطلب لم هست، اما مقدماتش صغرای تنها، کبرای تنها که بیشتر البته کبرا هست، اینها را شما باید قبلا بدونید به عنوان یک قضیه. کبرا را باید قبلا بدونید، این دیگه جزء مسائل علم نیست، قبل از اثبات مسائل شما باید اونها را بدونید، اون میشه مبادی. همینطور تصور صحیحی از موضوع محمول باید داشته باشید، یعنی حدش رو بدونید، حدش میشه از قبیل مطلب ما، مای حقیقیه. و خب طبعا قبل از اونم میبایست معنای لفظش هم رو بدونید. همینطور اینکه این موضوع وجود دارد، اینم باید بدونید موضوعی هست تا محمولی براش اثبات کنید. اثبات وجود موضوع که مطلب حل بسیطه باشه، اینم جز مبادی. پس مجموعا این مطالب رو ما در نظر گرفتیم، میبینیم که اسکلت هر علمی را مطالب حل مرکبه تشکیل میده. مطالب لم هم میشه براهین برای اون اثبات مسائل، سایر مطالب هم میشه جز مبادی. بعضی مبادی تصوریه، بعضی مبادی تصدیقیه. حالا در هر علمی به کدوم از اینها احتیاج داریم، اینها کم و بیش فرق میکنه. و مباد العلوم تختلف و فی تقدیمها علی العلوم و تصدیر تعالیم بها. یعنی تعالیم را وقتی میخواند یک کتابی را در یک علمی بنویسن، تعلیم بدن، قبل از این که بپردازند به خود مسائل علم، یه مسائلی را در صدر اون علم، در صدر اون کتاب، یه قضایایی را بیان میکنن. تصدیر و تعالیم بها، یعنی این مبادی را در صدر اون علم قرار میدن، در مقدمه اون علم قرار میدن. اینا با هم فرق میکنه، همش یکسان نیست. بعضی از مثلا علوم هست که احتیاج به بیان موضوع نداره، موضوعش بدیهی است، احتیاج نداره به این که بگن شرح بدن که معنای این لفظ چیه دیگه. مثلا وجود در فلسفه، مفهوم وجود حد نداره. مطلب مای شارح و حقیقیه، حالا شارح ممکنه اگر کسی زبان عربی بلد نباشه احتیاج به مای شارح داشته باشه، اما مطلب مای حقیقیه نداره. وجود یه چیزی که موضوع فلسفه هست، تعریف بر نمیداره، ابده بدیهیات هستی مفهوم. پس مطلب مای شارحه و مای حقیقیه نداره. مبادی فلسفه احتیاج به چنین مبدعی ندارد که ما اول تعریف بکنیم از وجود که وجود چیه، چون بدیهیست. ولی همه علوم جور نیست، بعضی از علوم هست که اصلا ماهیت موضوع برای متعلم روشن نیست، ماهیتش بدیهی نیست، ماهیتی دارد و بدیهی هم نیست، احتیاج به تعریف داریم. پس باید اول تعریف بدن، مثل مسائل ریاضی که اول میان تعریف میدن موضوعات مثلث یعنی چی، مربع یعنی چی، تا اینکه موضوع را طرف بفهمه که از چه مفاهیمی در این علم بحث میشه. گاهی وجود الموضوع احتیاج به اثبات داره. فرض فرمایید علم النفس، وقتی ما میخوام در احوالات روح بحث بکنیم، وجود روح بدیهی نیست، خیلی اختلاف دارش که آیا یه روحی غیر از بدن وجود داره یا نداره. این اثبات به احتیاج به اثبات داره، باید اول اثبات کنیم که چنین چیزی هست، بعد در احوالش بحث کنیم. اما بحث در اثبات نفس جزء مسائل علم النفس نیست. مسائل علم النفس از عوارض موضوع بحث میکنه، وجود الموضوع دیگه خودش جزء مسائل این علم نخواهد بود. اینو که در اول کتاب علم النفس اول اثبات وجود نفس میکنن، این جزء مبادی علمه. چگونه مبادی؟ مبادی تصدیقیه. چه مطلبیست؟ مطلب حل بسیطه. و گاهی هست که یک قضایا این که از قبیل حلیات مرکبه هست جزء مبادی است، مثل اصول موضوعه و متعارفه، که هر علمی کم و بیش به اینها احتیاج داره. فلسفه هم به اجتماعی نقیزه مثلا احتیاج داره. سایر علوم به مقدمات بیشتری که بعضی هاش از قبیل اصول متعارفه هست، یعنی در همه علوم مورد استفاده است، بعضی هاش از قبیل اصول موضوعه خاص است که مخصوص به همون علمه. ففی بعضها انما یوضع ان الامر موجود او غیر موجود فقط. این منظور از ان الامر موجود او غیر موجود حلیه بسیطه نیست، یعنی فقط احتیاج به یک قضیه تصدیقی داریم، منظور اینه. در بعضی از علوم احتیاج داریم ما به یک قضیه تصدیقی فقط، یعنی احتیاج به تصور نداریم. مطلبی که مربوط به تصورات است، مثل مطلب ما اشاره یا ما حقیقیه، اون مورد حاجت نیست. فقط ما احتیاج داریم به تصدیق. لأن الضرورت تدعو فیها الى هذا المقدار که قولنا ان الامر لا يخرج عن طرف النقيض، نمیشه یه شیء خارج از نقیض این باشد. این یک قضیه است. ببینید مثالی که زده برای اینکه هل الامر موجود و غیر موجود اینه که الامر لا يخرج عن طرف النقيض، منظور این است که این قضیه فقط مورد حاجت است، نه تعریفش. او مثل وضعهم ان الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه. این یکی از اصولی است که در ریاضیات به کار میره. این قضیه را به عنوان قضیه بدیهی تلقی میکنند و قضایای مسائل علوم ریاضی را بر اساس این قضیه که یکی از اصول است استفاده میکنند. هر دو چیزی که با شیء سومی مساوی باشند، خود اون دو شیء هم مساوی خواهند بود. اگر الف با جیم مساوی باشه، ب هم با جیم مساوی باشه، الف و ب هم با هم مساوی خواهند بود. این اصلی است که در علوم ریاضی ازش استفاده میشه. این تصدیق به عنوان مبدعی برای علوم ریاضی تلقی میشه. این در بعضی از علوم است که فقط احتیاج مثلا به تصدیقات داره. و فی بعضها انما یودع اولا ما یدل علیه الاسم، اول اون الفاظ را احتیاج دارن که شرح بدن. در کجاست؟ اونجایی که الفاظ معانیشون بدیهی نباشن، بدیهی و تصور نباشن. اول باید تصور صحیحی از اون ماهیت داشته باشیم ما تا بعد احکامش رو اثبات کنیم. کما ذکرناه من حال المثلث و المربع المذکورین فی فاتحه کتاب الاستقصاد، در مقدمه کتاب استقصاد هندسه اول این تعریفات رو میدن، به خاطر اینکه تعریف مثلث و مربع یه مفهوم بدیهی نیست. وقتی میگم مثلث، خب باید شاگرد بفهمه مثلث یعنی چی، بعد احکامش رو اثبات کنه. ثم من بعد ذلك یبین وجوده. و فی بعدها یحتاج ان یوضع الامران جمیعا، هم به مبادی تصوری احتیاج دارد هم به مبادی تصدیقی، مثل الوحده فی فاتحه علم العدد. در حساب وقتی بحث میکنیم، ما اول باید تعریف میگیم عدد مرکب از وحداته. وحدت چیه؟ وحدت اول هم باید تعریف کنیم و هم اثبات کنیم که چنین چیزی وجود دارد. هر دو اینها مورد حاجت است. صلی الله علیه و آله.